أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سوره النجم آیات اول تا چهارم را خدمتتون تلاوت کردم. بحثمون چه بود؟ بحثمون را این بود که شروع کردیم وصف پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را در قرآن کریم، که ببینیم خدای رسول الله در مورد رسول الله خاتم الانبیا چه فرموده است. یا یه جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، امروز آیه دیگری رو میخونیم: و النجم اذا هوا، سوگند به ستاره‌ای که میتابد. ما گفتیم جلسه پیش یه بحث سوگندهای قرآنه. خدا در قرآن به اشیاء مختلفی قسم خورده، از انجیل و انجیر و زیتون گرفته تا خانه خدا و مکه و جاهای دیگر تا قلم و آنچه که می نویسد. اینا قسمهای قرآنه. حالا میگه قسم به اون ستاره. اون ستاره هنگامی که هوا میتابد نور میدهد و تابش داره. ما ظل صاحبکم و ما غوا، پیشوای شما، کسی که همراه شماست، کنایه از پیامبر خاتم است، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. صاحب شما، پیشوای شما، ما ظل، گمراه نیست، و ما غوا، دچار انحراف هم نشده است، نه منحرف نه گمراه. این اشاره به چه دارد؟ اشاره به تهمت مشرکین دارد. مشرکین قریش چون پیامبر بت‌ها رو انکار کردن و رد کردن، مشرکین قریش میگفتن این از دین ما منحرف شده، این گمراه شده است. چرا؟ چون بت پرستی را رها کرده است. قرآن می فرماید نه، اینجور نیست. ما ظل صاحبکم، این پیشوای شما، پیامبر شما که همراه شماست، این گمراه نیست. و ما غوا، دوچار غوایت انحراف هم نشده، منحرف هم نیست، اتفاقا بر راه راسته و هیچ گمراهی هم ندارد. پس این اولا نفی میکند سخن مشرکین قریش را که به پیامبر تهمت انحراف عقیده و گمراهی از دین بت‌پرستان میزدند. میگه نه، نه گمراه نه منحرف. و ما ينطق عن الهوى، او سخن که میگوید از روی هوای نفس و خواهش دل سخن نمی گوید. سخنان او از رو خواهش نفسانی نیست. توجه می کنید، این هو الا وحی یوها، سخنانی که او بر زبان می آورد وحی الهی است که به او الهام شده است. پس ببینید تو این آیات میگه پیامبر گمراه نیست، منحرف نیست، از روی هوای نفس و خواهش دلشم حرف نمیزند. آنچه که پیامبر میگوید چیست؟ این هو الا وحی یوها، آنچه که او میگوید نیست مگر وحیی که به او الهام شده است. خب کسی که بهش وحی الهام بشود از فرزندان آدم میشه کی؟ میشه پیامبر، یعنی او پیام‌آور خداست. آنچه که میگوید از خواهش دلش و هوای نفسش نیست، او الهامات و وحی الهی را که خدا به او الهام کرده است او بر زبان میارد و نطق بش میکند و به شما میرساند. از همینجا معلوم میشه پس چرا در شریعت مقدسه گفتار پیغمبر در ردیف قرآن قرار گرفته است. یعنی همون گونه ای که قرآن کلام خدا وحی تلقی میشد و مسلمانان باید به کلام خدا عمل کنن، به فرمایشات پیامبر هم باید چیکار کنن؟ عمل کنن. چون آن چرا هم که پیامبر میفرماید اون را از وحی الهی گرفته و خدا به او دستور داده است که بگو و پیامبر به دستور خدا بر زبان جاری می کند. پس کلمات و گفتار پیامبرم می شد حجت. و لذا تمام مسلمانان هم کتاب خدا را قبول دارند که وحی الهی است، هم دستورات پیغمبر را قبول دارند که هرچه که پیامبر فرموده است لازم الاتباع است، همه باید گوش بدن، اطاعت کنن، پیروی کنن. چون خدا در قرآن میگه آنچه او میگوید وحی است که ما به او الهام کرده ایم و وحی کرده ایم، پس وقتی دستور الهی باشد واجب الاتباع است، همه باید از آن پیروی کنن. پس ما همه باید از پیامبر پیروی کنیم طبق آیه شریفه قرآن. اون وقت یه سوال پیش میاد و اون سوال چیه؟ و اون سوال این است که اون شخصی که بر بستر بیماری پیامبر و اون لحظه‌ای که پیامبر در لحظات مرگ بودند و پیامبر دستور دادند طبق آنچه که هم در کتب عام اهل سنت هست و هم در کتب ما شیعه هست، پیامبر خدا در بستر بیماری که منجر به مرگ شد یا بهتر بگیم در بستر مسمومیت که پیامبر رو مسموم کردن، پیامبر درخواست کردن و فرمودن ایتینی به قلم و دوات حتی اکتب لکم شیئا لن تزلوا بعدی. فرمودن برا من بیارید یه قلمی و یه دواتی تا برای شما یه وصیتی بنویسم که در اثر این نوشتن وصیت شماها بعد از من منحرف نشید، گمراه نشید. پیامبر این رو فرمودن. یه شخصی بالا سر بستر بیماری پیامبر بود، گفت چی؟ گفت نیارید. یه عده دیگه که بودن گفتن پیغمبر خدا میگه بیارید، تو میگی نیارید. گفت ان الرجل لیحجر، گفت این مرد کنایه نعوذ بالله از پیغمبر، گفت این مرد حزیان میگوید. حزیان، حزیان چی میگید شما؟ یه کسی که حالش بده یه حرفایی میزنه که معلوم نیست چی چیه، خودش هم نمیفهمه چی چیه، از حال بدی یه چیزایی میگه که نه شنونده میفهمه نه خودش، نه بعدم که حالش خوب میشه ازش بپرسید چی چی میگفتی میگه نمیدونم چی. اینو بهش میگن حزیان. این شخص معلوم الحال خطاب به پیامبر گفت ان الرجل لیحجر، پیامبر داره حزیون میگه. گفت ولش کنید، اعتنایی نکنید. یه عده دوباره گفتن بیارید، این آقا گفت نیارید. اختلاف شد پیش پیامبر، پیامبر فرمودن نمیخواد دیگه بیاری، دیگه احتیاجی نیست. اولا این آقا چجوری پس گفت ان الرجل لیحجر؟ اولا ببینید تعبیر نمیکنه پیغمبر، میگه ان الرجل، این مرد، یعنی معلوم نیست ما پیغمبریشو قبول داشته باشیم. این مرد، و مرد تو دنیا بله هر کسی میتوند باشه، پیغمبر خدا هر کی نمیتوند باشه. این الرجل، این مرد، لیحجر با لام تأکید، با فعل مضارع که دلالت بر استمرار میکنه، داره چرت میگه، حزیون داره میگه نعوذ بالله، خطاب به پیغمبر. خب آیا این مخالف قرآن هست یا نه؟ خب بله این مخالف قرآنه. قرآن میگه ما ینطق عن الهوا ان هو وحی الا یوها، میگه این از رو هوای دل حرف نمیزند، رو خواهش نفسانی حرف نمیزند، هر چه که سخن میگه وحی الهی است که به او الهام شده است که بگوید. وقتی این میگه ان الرجل لیحجر، این مرد حزیون میگه، ولش کنید. آدمی که حزیون میگه بهش اعتنا نمی کنن. و یه عده‌ای هم تصدیقش کردن، حرفی رو که خلاف قرآن بود تصدیق کردن. خب شما میگید خیلی خوب، یه عده که گفتن بیارید قلم و دواتو، چرا پیغمبر دیگه گفتن نیارید؟ دیگه فایده ای نداشت. وقتی اون مردک گفت حزیان میگه نعوذ بالله، اگر پیغمبر چیزی هم مینوشتن میگفت این چیزی که نوشته حواسش چی؟ حواسش پرت بوده، چرته، حزیان نوشته، اعتبار ندارد. اون وقت اگر یه حرف از حرفای پیغمبر از اعتبار بیفتد، اون وقت یه عده دیگه هم بعد این مردک پیدا می شدن می گفتن بقیه حرفاش هم اعتبار ندارد. و وقت این عدم اعتبار، اعتبار نداشتن سرایت میکرد به بقیه حرفای پیغمبر، پیامبر خدا برای اینکه سد باب کنن در عدم اعتبار پیدا کردن حرفاشون رو ببندن، فرمودن نمیخواد دیگه بیاری، دیگه فایده ای نداره. در نزد پیغمبر خدا اختلاف کسی نمی کنن. حرف حرف پیغمبر است، یکیش نباید بگه بیار و نیار. توجه میکنید هر چه پیغمبر خدا بگه، و بنابراین حرفی که اون شخص زد بر بستر وفات و شهادت پیغمبر، حرفی است بر خلاف قرآن کریم. و لذا ابن عباس میگد الرضیه کل الرضیه یوم الخمیس، میگه تمام مصیبت ما میدونید کی بود، چه روزی شروع شد؟ روز پنجشنبه. بعد به ابن عباس میگن تمام مصیبت روز پنجشنبه شروع شد، مگه روز پنجشنبه چه اتفاقی افتاد؟ میگه روز پنجشنبه اون روزی بود که پیغمبر قلم و دوات خواست تا بنویسد اون وصیتی را که امتش بعد از او منحرف نشند، و اون مردک بر سر بالین پیامبر با این جمله‌ای که ان الرجل لیهجر، نگذاشت که پیامبر بنویسد. توجه فرمودی؟ مصیبت بزرگ همون روز شروع شد. خب پیامبر ننوشتن چون دیگه فایده ای نداشت، اما اون جمله پیامبر به یادگار مونده است و همون معلوم میکند که نوشته پیامبر چه میتوانست باشد. و اون جمله این است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من از میان شما دارم میرم، اما دو چیز گرانبها را به یادگار از خودم در بین شما می گذارم. دو چیز گرانبها، کتاب خدا و عترت من، اهل بیت من هستن. ما این تمسکتم بها، مادامی که شما به این دو شیء گرانبها قرآن و عترت چنگ بزنید، فلن تزلوا بعدی، بعد از من گمراه نمی شوید. و هما لا یخترقان حتی یردا علی الحوض، و این دو چیز گرانبها قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت از هم جدا نمی شوند تا در روز قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. پس اگر کسی می خواد گمراه نشه، دو چیز کنار هم هست، از هم هم جدا نمی شن، قرآن و اهل بیت. اهل بیت قوم پیامبر مفسران قرآن هم. قرآن رو برای ما معنا می کنن و میگن قرآن چه میگوید. چرا؟ چون اهل بیت ادرا به ما فلبیت، چون اهل خانه میدانند که این آیات کی نازل شده، چگونه بر پیغمبر نازل شده، معناش چیست، شأن نزولش کدام است، چه احکامی ازش استفاده میشد. قرآن و اهل بیت از این دوتا نباید جدا شد. اگر جدا شدی دچار انحراف میشی و الان میبینید این بدبختایی که دچار انحراف شدن به اسم خدا دارن آدم میکشن، به اسم خدا دارن مسلمون میکشن، به اسم خدا دارن سر میبرن، بزرگترین جنایت ها رو با نام خدا و با تکبیر دارن انجام میدن، اینا چرا دچار این بدبختی و گمراهی شدن؟ به خاطر اینکه اینا از اهل بیت پیغمبر جدا شدن. وقتی از اهل بیت پیغمبر جدا شدن، خود به خود از قرآنم جدا میشن، چون قرآن با اهل بیت از هم جدا نمیشن. پیغمبر خدا فرمودن، بازی روایت هم شیعه و سنی نقل کردن، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن با علی است و علی با قرآن، اینا از هم جدا نمیشن. هر که مقابل علی شمشیر بکشد، مقابل چی شمشیر کشیده؟ قرآن شمشیر کشید. علی و قرآن جفت همان، آنی از هم جدا نمیشن. به طبق فرمایش پیغمبر، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لا یفترقان، از هم جدا نمیشن. باز نگاه کنید، علیون پیغمبر فرمودن، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار، علی با حق است و حق با علی است. حق کجا میرد؟ یدور حیث ما دار، هر جا علی برد حق دنبال علی میرد. خیلی حرف با پیغمبر برای هیچ که این حرف نزد. و عجب است از این امت، بگم جاهل، بگم فریب خورده، بگم فراموشکار، من نمیدونم، تو جنگ صفین وقتی عمار یاسر کشته شد، یه عده‌ای از تو سپاه معاویه شک کردند به حقانیت معاویه، به خاطر این که پیغمبر فرموده بودن به عمار، عمار تقتل و کفعتون باقیه، تو رو گروه متجاوز میکشن، و عمار تو سپاه امیرالمومنین بود و معاویه و اصحابش او رو کشتن، و پیغمبر به عمار فرموده بودن عمارو مع الحق، یعنی عمار با حق. پس فهمیدن عمار که تو سپاه علی است، علی بر حقه. حضرت عباسی اینا نادان و جاهل و فراموشکار نیستن؟ و پیغمبری که فرمود عمار مع الحق، نسبت به خود علی بالاترشو نگفت؟ علیون مع الحق و الحق مع علی. تازه جمله در حق امیرالمؤمنین علیون مع الحق و الحق مع علی رو دارد، اما جمله عمار ندارد و الحق مع عمار. می فرمان عمار با حق است، همین. اما برای امیرالمومنین می فرمان علی با حق است و حقم با علی است و حق دنبال علی میرد. وقت اینا از عمار که کشته شد فهمیدن با حق با امیرالمومنینه. خیلی نادون بودن و خیلی جاهل بودن، آدم دلش می سوزه به حالشون، یا فراموش کرده بودن، یادشون رفته بود که پیغمبر در مورد امیرالمومنین گفت حقم با علی است، هر جا علی برد حق اونجا میرد. فهمیدید آقا؟ اگر و پیغمبر ما ینطق عن الهوا ان هو وحی یوها، هر چه میگد وحی الهی است. بنابراین یک کلام، مخلص کلام، نتیجه حق با علی و اولاد علی علیهم السلام است، با ائمه دوازده گانه شیعه امامیه، و الان میشد حق با صاحب الاصل و الزمان نواده امیرالمومنین امام حاضر و ناظر ماست. و عرض من تمام، روز سه‌شنبه آینده هشتم ماه ربیع، ربیع الاخر، ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر امام زمان. و چون ایام عید و شادی است، من روزه و مصیبت نمی خونم. آقای هاشم علی برای شما چند بیت می خوانند در مدح پیغمبر و امام زمان و امیر المومنین، و دعاتون می کنند به خاطر اینکه نظر رضایت صاحب الاصل و زمان به همه ما جلب بشد، نظر محبت و رحمت و رضایتشون، صلواتی بفرستید.
در حین رسول شاهد